بسم الله الرحمن الرحیم. با همدیگه به قصد قربت به نیابت از امام عصر ارواح نافدا این کوچولو زیارت رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. به روح حضرت زینب و حضرت ام کلثوم صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل. از اول دهه عاشورا در جلسات مسائلی را درباره نظر عرض کرده بودم. از هفته پیش شب جمعه مسئله راجع به قسم شروع کردیم و گفتیم کاری را که انسان قسم میخوره که انجام بده باید یا واجب باشد یا مستحب، و کاری را که قسم میخورد انجام ندهد یا باید حرام باشد یا مکروه. کارهای مباح را اگر قسم میخوره انجام بده باید انجام دادنش یه جهت ترجیح داشته باشه، و کارهای مباح را اگر قسم میخوره انجام نده باید یه جهتی در انجام ندادنش باشه. خلاصه اگر آدم میخواد کاری را قسم بخوره انجام بده باید 51% به بالا باشه. کاری رو که قسم میخوره انجام نده باید 49% به پایین باشه. Did you understand now؟ فهمیدی چی گفتم؟ کارهایی رو که میخوام ترک بکنیم 49% به پایین باید باشه، کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم باید 51% به بالا باشه. خب قسم خوردن شرایطی داره. اول اینکه بالغ و عاقل باشه و از روی قصد و اختیار، که این در تمام کارها هست. دوم همین نکته هایی که گفتم. سوم به یکی از اسمهای خدا قسم بخورد، اسمهای اختصاصی خدا که به کسان دیگه گفته نمی شود، مانند خدا، الله، رب الکعبه، خالق آسمان ها و زمین. ببینید قسمی که جزء چیزاییست که ترکش کفاره داره باید به یکی از اسمهای خدا باشه که به غیر از ذات مقدس خدا اطلاق نمیشه، مثل خدا و الله. گاهی اسمهایی هست که به غیر خدا هم گفته میشه ولی بیشتر به خدا گفته میشه. وقتی بگیم مردم میگن که این اسم خدا رو برد. مثلا امروز میگم یا کافی المهمات. کافی المهمات به پیغمبرم گفته میشه، به امام زمانم گفته میشه، به اذن الله اینا کافی المهمات هستن. اما بیشتر عرف کافی المهمات رو به کی میگن؟ به خدا. لذا اگر به کافی المهمات هم قسم بخوره اون هم منعقد میشود. این یک. دوم این که قسم را باید به زبان بیاورد. اگر از ذهنش بگذره قسم شرعی نخورده، باید بگه که به خدا قسم از این به بعد شبای جمعه جاستان تایم سر ساعت میام جلسه و ختم خطابه را هم شرکت میکنم. حاج آقای حسینی خطابه قدیر، به خدا قسم در دهه آخر سفر قول میدم، به جبران این همه گذشته قول میدم که در دهه آخر سفر قسم میخورم 500 دونه خطابه قدیر برای 500 نفر پرزنت کنم بدم. این منعقد میشه. و اگر قسمت رو انجام ندادی باید کفاره بدی. خدای نکرده زبون تنده، با مادرت بد صحبت میکنی، میگی به خدا قسم از این به بعد اگر با مادرم بد صحبت کردم، تند صحبت کردم، 500,000 تومان برای صندوق خطابه قدیر بدم، نذر منعقد می شود. چون خوب صحبت کردن 51 به بالاست، بد صحبت کردن به مادر چیه؟ 49 به پایینه. لذا اگه برای ترکش قسم بخوریم، قسم منعقد می شود. صلوات بفرستیم. انقدر بحثی را که شروع کردم بهش علاقه دارم که کاری نمی کنم، اما بی خودی وقتم خیلی پره. هر وقت وسط کارم یادم می افته که میخوام برم این بحث رو انجام بدم، هپی میشم، هپینس، خوشحال خوشحال که میخوام بحث رو مطرح کنم. و خودم شاید الان نمیدونم جلسه 20 و چندمه که در این موضوعات در این ایام عاشورا صحبت کردم، نه برام یک نواخ شده، نه تکراری شده، نه خسته شدم. و انشالله تا دهه آخر چند جلسه داریم. امشب شب هفته آینده همینجا شب 40، روز 40، غروب 40، دهه آخرم 3 شب داریم و 2 روز، 3 تا و اونم 5 تا، 8 تا با امشب 9 شب. مطلب آماده کردم، فکر نکن مطلب آماده نکردم. در این حال دوباره مراجعه میکنم، خودم ریفرش میکنم، ریفرش میکنم که آپدیت میکنم که برای مطالبی که آماده کردم بتونم خدمت شما عرضه بدارم. عرض کنم که بحث مطرح شده ما، اگر عرایز منو امشب خوب گوش کنید، پروپوزالشو بنویسید، نصف A4 به من بدید، من بهتون گیفت میدم، جایزه میدم. امام حسین علیه السلام چطور شد اومدن کربلا؟ زمینه ها به قول شماها، بکگراند های قبلی برای قیام حضرت سیدالشهدا چه بود؟ ریزالت و نتایج بعدی، فیدبک های بعدی، آثار بعدی خروج امام حسین علیه السلام و شهادتشون چه بود؟ به مناسبت ایام عاشورا مطرح کردیم. چرا اینو بدونیم؟ برای اینکه توی ائمه بعد از پیغمبر اکرم، مهمترین، مشهورترین که مردم باش سر و کار دارن از ائمه کیه؟ امام حسین علیه السلامه. روزه ها، توسلات، البته این چیزی بوده که خود پیغمبر خواستن اینجوری بشه، ائمه خواستن اینجوری بشه، همه، که امام حسین علیه السلام مورد مداقه، توسل، تحقیق قرار بگیره. خود ائمه خواستن. ائمه هم نمیخوان جز آن چرا که خدا میخواد. یعنی خدا خواسته که امام حسین شخصیتشون اینجوری باشه که به اصطلاح مردم تماس بیشتر داشته باشن. در احادیث متقن آمده که اون بهش چند تا در داره، یکیش اسمش باب الحسینه. اون باب الحسین از همه شلوختره. اینایی که وارد میشن از اون در بیشتر از همه هستند، از باب الحسین. لذا باید بدونیم که چی شده که امام حسین علیه السلام اقدام کردن و چی شده بعد از اقدامشون، نتایج و آثار قیام امام حسین علیه السلام چه بوده. بحثمون این بود، چه شد امام حسین علیه السلام قیام کرد. اگر با یک واژه جدیدی بخوام بگم، این بود که محتوای دین را عوض کردن، پوسته دین را گذاشتن، محتوای دین را عوض کردن. امام حسین علیه السلام رفت کربلا، کشته شد، به مردم فهموند که محتوای دین عوض شده. ظاهر دین رو نگه داشتن، باکسش رو نگه داشتن، مونیتورش رو نگه داشتن، هاردش رو چنج کردن، عوض کردن، دیلیت کردن. این هارد هست، تابلو هست، اما محتوا عوض شد. امام حسین علیه السلام که در کربلا شهادت رسیدن، از موقع شهادتش از عصر عاشورا، از غروب عاشورا، کم کم یه مقداری از محتواها که عوض شده بود خودشون نشون داد، هایلایت شد، تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام. در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام زمینه ای شد که کاملا بتونن این دوتا امام به فعالیت حضرت سجاد علیه السلام نشون بدن که محتوا چی بوده چی شده. یه پرانتز باز کنم، دوستان من که الان اینجا هستن چند نفر، استاد دانشگاه داریم، افراد مؤثر داریم، شماها چون روحانی نیستید و آخوند نیستید، اگه تو کلاساتون، محل کارتون، شرکتتون، کارخونتون، پرسنلتون پالس های دینی بزنین، تو جامعه امروز بیشتر از من مؤثره. اوکیه؟ راست میگم؟ راست میگم حاج آقا. لذا تأکید دارم برای اینکه این دخترهایی که بالا نشستن و این پسرهایی که اینجا من در خدمتشون هستم، بچه های من هستن، اینا مفاهیم رو خوب یاد بگیرن، بتونن مفاهیم رو منتقل کنن به نسل امروزی که یک حرف حق میشنوه. اگه بخوام مبالغه نکنم، هر روز حداقل 30 حرف ناحق میشنوه و میبینه. خیلی اشتباه میکنم؟ خیلی دورم؟ برای اینکه همینجوری که این نون بربری رو میزنه کیبوردو، این صفحه اینترنت که باز میشه، بیشترین صفحاتی که نگاه میکنه میبینه یا پرتاب اخلاقی است یا بمباران اعتقادی است. چون باز که میکنه یا اینترنت، سایت، یا فیسبوک، یا وبلاگ، تمام اینها مسموم از اشکالاته. اون وقت شماها اگه جواباشو بلد باشید خیلی مهمه. پرانتز بسته. شما امروز وظیفتون بسیار زیاده. من وظیفم بیشتر از شماست، اما من باید به شما آموزش بدم، شما تو شرکت به بچه ها آموزش بدید. رفته این بچه من پادگان، 300 نفر تو پادگانه، میگه 3 نفر نماز میخونه. یعنی هر 100 نفر یه نفر. تازه نماز نخونه، نب نداره. امروز یک گروهی آمده بودن منزل ما، 7 نفر 8 نفر خانم، از یک مدرسه، اسمشو به اصطلاح نه اسم خاصشو، گفتم مدرسه دولتیه یا غیر انتفاعیه، گفتم بین این دوتا هیئت امنائیه، من نشنیده بودم نمیفهم یعنی چی. گفتم چند تا شاگرد دارین؟ 460 نفر. اینا همشون مذهبی ها بودن، میرن تو کلاس ها مثلا مذهبی بزنن. گفتن تو کلاس ها صریحا بچه ها از ما میخوان که مذهب رو مطرح نکنیم. چی مطرح کنیم؟ اونم گفتن، اینجا نمیتونم بگم. یه مدرسه در همه دیگه، سوا که نکردن که بیدینه اونجا باشن، متدینه جای دیگه. مدرسه معمولیه توی محله معقول تهران، 460 محصل از کلاس اول تا سوم، پیش دانشگاهی هم نمیرن تو کلاس ها برای اینکه وقت ندارن. مذهب مطرح نکنید. راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنید. سوالاتی که نوشته بودن آوردم برای من. لذا شما وظیفتون خیلی سنگینه. امام حسین علیه السلام به خاطر این اومدن کربلا که محتوای دین عوض شده بود. یکیشو میگم. یکی از باکسای دین، اینترفیسای دین، مونیتور دین، واژه امیرالمومنینه. این یه باکسه، تابلوه. خب هارد این باکس کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب کیه؟ اینا که میگم تکرار نمیخوام بکنم، نکته های به اصطلاح اوریجیناله که باید شما یاد بگیرید. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کیه؟ از 3-4 سالگی، یه خود برگردم به عقبتر، از تولد. کجا متولد شده؟ تو خانه خدا. عرض کنم که یه دیالوگی رو خوندم، حجاج ابن یوسف ثقفی رو شنیدی اسمشو؟ تو هم شنیدی؟ شما شنیدی؟ یکی از خونخواه در این خلفای به اصطلاح حکومت خلفا بود، یکی از خونخواه در این خلفا، چون خلفایی که بعد از پیغمبر به زور نشستن بنی امیه بودن و بنی عباس، یکی از خونخواه در این خلفا، یعنی جلوش میکشتن کیف میکرد، حجاج سادات هم بیشتر میکشت. حجاج تو مجلسش دید یه خانمی وارد شده، شناختش، شخصی بود به نام حره. این حره اونجا تو اون روایت نوشته دختر حلیمه سعدیه، یعنی کیه پیغمبر؟ دایه پیغمبر، اونی که به پیغمبر شیر داده. حالا یا اونجا نوشته دخترش بنت، ولی بنت معمولا به نوینام میگن، حالا من اینو تحقیق نکردم که دخترش، که خب خیلی زمان میبره تا اون زمان، نوش بوده نتیجهش بوده. میگه که حره، شخصیت خیلی مثل وی آی پی بوده و معروف و با شخصیتی بوده، میگه حره یه چیزی شنیدم، شنیدم علی ابن ابی طالب را بر سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان ترجیح میدی. گفت نه من ترجیح نمیدم. گفت پس داستان چیه؟ گفت خدا ترجیح داده. گفت خدا ترجیح داده علی ابن ابی طالب را بر سه خلیفه؟ گفتش که نه، فقط بر سه خلیفه ترجیح نداده، علی ابن ابی طالب را بر تمام انبیاء اولوالعزم ترجیح داده. جواب شما ببینید، خیلی حدیثش جالبه، حالا اونو نمیخوام بگم، یه نکتهش فقط میخوام بگم. یکی از ترجیحایی که بعد حجاج گفتش که اگر اثبات کنی هیچ، اگه اثبات نکنی همینجا میکشمت. گفت اثبات میکنم. یکی از چیزهایی که به اصطلاح حره گفت، بنت حلیمه سعدیه، گفت امیر المؤمنین علیه السلام، اینجوری شروع کرد این قسمتشو، گفت مریم مادر عیسی در بیت المقدس، مقدس یا بیت المقدس زایمانش گرفت، در بیت المقدس بود، خدا بهش وحی کرد که چون میخوای زایمان کنی اینجا محل عبادت، از بیت المقدس برو بیرون، رب بیرون، زایید حضرت عیسی را. عیسی از انبیاء اولوالعزم، یکی از سوگلی های خداست. اما فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی وقتی درد زایمانش گرفت، تو فضای کعبه بود، فضای مکه، ندا آمد که برو تو خانه کعبه. خانه کعبه شکافته شد، رفت اونجا بچه‌شو زایید بغل کرد اومد بیرون. حجاج گفت باریکالله. بعد گفت نه کسی قبل از علی و نه کسی بعد از علی تو خانه کعبه متولد نشد. خب یه باکسی داریم به نام امیرالمؤمنین، مونیتور امیرالمؤمنینه، درون مونیتور یزید ابن معاویه رو گذاشتن، درون مونیتور با مونیتور امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین معاویه ابن یزید. پس چی رو عوض کردن در دین؟ محتوا رو عوض کردن، قالب رو نگه داشتن، گفتن اسلام، توحید، امام، ولی امام علی ابن ابی طالب نیست، امام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه است، معاویه ابن یزید، حجاج ابن یوسف ثقفی است، همه اینا رو گفتن خلیفه و امام. این نمونه بود که خدمتتون عرض کردم. در بحث‌های گذشته یه سلوات خط بفرمایید. در بحث‌های گذشته به اینجا رسیدیم، بحثمون رو رسوندیم به اینجا که 4 اصل را مکتب پادشاهان، خدا رحمت کنه سید مرتضی عسکری استاد ما رو، اسم مکتب خلفا و تسنن رو نمیگفت تسنن، میگفت مکتب خلفا و پادشاهان، میخواستن ترجمه فارسی کنن، گفتش که بنویسین مکتب پادشاهان و پادشاهی. مکتب پادشاهان اومدن 4 اصل درست کردن که راجع به 3 اصلش صحبت کردیم تمام شد. اصل 4 رو دارم 2-3 هفته است توضیح میدم و مطالبش بسیار زیاده. اصل اول این است که تمام کسانی که یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمون شدن و پیغمبر رو درک کردن، بعد پیغمبر از دنیا رفته، اینا شدن صحابه. تکرار میکنم، تمام کسانی که حتی یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمون شدن، یعنی مثلا 28 صفر روز دوشنبه که حضرت رحلت کردن، اینا صبح دوشنبه که هنوز حضرت رسول حیات داشته اسلام آوردن، مشرک بودن اسلام آوردن، ظهر دوشنبه یا عصر دوشنبه حضرت رحلت کردن، اینا کی هستن؟ صحابه هستن. صحابه یعنی کسانی که مصاحبت با حضرت رسول داشتن، اومدن گفتن صحابه کیه؟ کسی که یک ساعت اسلام آورده باشه در زمان حیات پیغمبر. خیلی خوب، این صحابه چه خصوصیاتی داره؟ صحابه عادلند، یک، راستگو هستند، دو، کسی که صحابه رو رد کنه، قدح کنه، طعن کنه، مذمت کنه چیه؟ زندیقه. تمامش مدارکش اینجا دارم. کسی که به صحابه جسارت کنه زندیقه. این یه اصل. پس ما دینمون رو از کی بگیریم؟ آقایان مکتب پادشاهان از کی؟ از صحابه. صحابه هر چی گفتن گفتشون قبوله و عادلن. این یک. دو، پیغمبر از دنیا رفت، دو چیز باقی گذاشت. دو چیز چیه؟ قرآن و سنت، حدیث. که این سنت یا از پیغمبر یا از عترت پیغمبره، عمدتاً از عترته که از پیغمبر نقل میشه. فقط قرآن کافیه برای ما. اینو کی گفت؟ عمر ابن خطاب لعنت الله علیه. این آقایانی که امروزا به عنوان روشن فکر و افراد طرفدار وحدت شیعه و سنی و اینها هستن، هیچ کدوم در روشن فکری به اندازه عمر نمیرسن. چون عمر اومد یه کاری کرد که هیچ اختلافی مثلا نباشه، گفت حسبنا کتاب الله، هیچ حق نقل حدیث ندارید، حدیث رو نقل نکنید. چند مرحله هم حافظان حدیث را جمع کرد، شاید مثلا بهشون پیتزا مخلوط داد، پیتزاهات داد، و تمام احادیثشون رو گرفت سوزون جلو چشمشون. گفتن چرا همچین میکنی؟ گفت برای اینکه حدیث ممکن اختلاف باشه، کم نقل کنین زیاد نقل، اختلاف میفته، قرآن برای ما کافیست. هی زمان گذشت، گفتن که جناب آقای دکتر روشن فکر شما، پس ما چیکار کنیم؟ میخوایم غسل کنیم بلد نیستیم، میخوایم تیمم کنیم بلد نیستیم. گفت اون چیزایی که مربوط به اعمال روزانه هست اب نداره نقل کنیم. معلوم شد چیه میخواد نقل نشه؟ غیر از اعمال فقهی معمولی، اون چه که پیغمبر اکرم گفته ممنوع است. نشر حدیث، تدوین حدیث، نقل حدیث. کرکره دانشگاه ها رو کشیدن پایین، قفل رمزدار زدن، رمزش دست خودشون بوده، رمزش یا عمر بوده یا ابوبکر، و فقط دست خودشون بوده. کرکره دانشگاه ها رو و کلاس های آموزش حدیث را کلن تعطیل کردن. اینم دوتا کار کردن، خیلی کار کردن. خب پیغمبر اکرم صحبت کرده، یا آیه خونده یا حدیث گفته. آیه خونده همین تو قرآن هست کافیه، ولی حدیث خونده نقل نکنید. تا کی حدیث ممنوع بود؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز سال 99 که ایشون به حکومت رسید آزاد کرد. امیرالمومنین علیه السلام هم خیلی آزاد نبود، اصلا آزاد نبود، تحت کنترل بود، ولی برای اصحاب خودشون میگفتن. اونی که آزاد شد که محدثان بقایای صحابه و تابعین را حکومت اجازه داد، از زمان عمر بن عبدالعزیز آزاد شد 99 به بعد. صحاح سته عمدتاً کی نوشته شده؟ قرن دوم، نیمه های قرن دوم، یعنی نوعاً 150-160 به بعد. پس منع نشر حدیث، دومین کاری که کردن چیکار کردن؟ نشر حدیث، کتابت حدیث، نقل حدیث رو من کردم. چی میمونه؟ مثل این میمونه که حالا این خیلی کوچیکترشه، کتاب شیمی لاوازیه رو که یکی از بنیانگذاران شیمی جدیده، بیان کتابش رو پخش کنن بگن معلم حق نداره درس بده. بدون معلم میشه؟ میگه آج آقا خودآموز در اومده، کلاسای اینترنتی مجازی در اومده. میفهمم کلاسای اینترنتی هم معلم داره، معلم صحبت میکنه، ضبط میکنن، میذارن، بدون توضیح نمیشه، فقط کتاب. کتاب کافی نیست. با این منع نشر حدیث تمام محتوای دین را غیر از متن قرآن تعطیل کردن. اینم دوتا. سه، خب بابا یه کسی دوچرخه تعمیر میکنه، حالا ما دوچرخه ای هستیم، شما ها میگین که ماشین های جدید و لکسوز 33 مثلا، من که بلد نیستم، میگیم BMW 2012 دیگه، 2012 تموم شد، الان 2013 اومده کم کم، BMW 2013 میگین که کسی که دوچرخه تعمیر میکنه وقتی دو ساعت میخواد بره مسجد نماز بخونه یا یه ختمی شرکت کنه، یه نفر جای خودش میذاره. پیغمبر اکرم که 23 سال زحمت کشیده و نبوت رسالتشو به مردم اعلام کرده، برای همیشه هم دینش دینه، هیچ کسو معرفی نکرده. خنده داره. به نظرم علامه امینی، اینو من از آقای عسکری شفاهی شنیدم که با یه عده از علمای اهل تسنن برخورد کرده بودن در مکه، جلسه داشتم، بعد راجع به پیغمبر ازشون پرسیده بودن، ایشون گفته بودن که نظر من اینه که خلیفه اول از پیغمبر عقلش بیشتر بوده، متدین‌تر بوده و فهمیده‌تر، ایشون گفته بود. خیلی تعجب کرده بودن یه عالم شیعی. حالا یا ایشون، یا ایشون برای ما نقل کرد از کسی دیگه، اینو تردید دارم. گفته بودن چطور؟ گفته بود اون عالم شیعی در مجلس اهل تسنن بر این که پیغمبر اکرم عقلشون نرسید برای خودش جانشین معین کنه، ولی ابوبکر وقتی از دنیا میخواست بره عمر مشخص کرد به عنوان جانشین. عمر هم عقلش از پیغمبر بیشتر بوده، پیغمبر چیزی نگفت راجع به جانشین به نظر شما، ولی عمر میخواست بره یه شورای 6 نفری تشکیل داد، از اون شورای 6 نفری عثمان رو انتخاب کرد. عقلش بیشتر بوده دیگه، مونده بودن. خیلی مسئله مهمیه. راجع به جانشینی که سومین مسئله چی کار کردن؟ راجع به جانشینی این کار رو کردن، گفتن که امام اولش که با انتخاب مردمه، خب همیشه مردم انتخاب کنن؟ نه، مردم چند نفرن؟ توجه بفرمایید اینه که میگم، معمولا تئوری هایی که داده میشه اول تئوریسین ها تئوری میدن خیلی وقتا، بعد بر اساس تئوری ها مصادیق پرکتیکال میشه، عملی میشه، درسته؟ مثلا میگم تز میدن، میگن که برای یک مثلا کامپیوتر با ظرفیت خیلی بالا باید این کارو بکنیم، طراحی میکنن، اتود میکشن، به اصطلاح نقشه ها رو میکشن، با افراد متخصص مختلف صحبت میکنن، بعد میان پیاده میکنن میسازن. گاهی هم دقت بفرمایید اینو بچه ها، خیلی نکته مهمیه، گاهی هم به افراد مختلف میگن هر کی بلده، مثلا به گرافیک کارا میگن هر کی بلده یه خط و نقاشی درباره 40 طراحی کنه. افراد مختلف طراحی میکنن، به مسابقه میذارن، استاد میاد یکی از اینها رو انتخاب میکنه، بعد اینو قانون میکنه، میگه طراحی تابلوی خط و نقاشی باید این ویژگی ها رو داشته باشه: یک، حداقل 50 رنگ مثلا، دو، قطع مثلا حداقل 10 در 15، سه، با قلم چیچی، 4، مثلا پیام خودش اینجوری برسونه. این میشه چی؟ قانون. اول چی کار کردن؟ اول کار کردن بعد قانون گذاشتن. این آقایان تئوریسین های اهل تسنن میخوان بگن امام چجوری باید انتخاب کنن؟ امام که خدا تعیین نکرده، برخلاف ائمه و پیغمبر که تعیین کردن و شیعه میگه که باید خدا تعیین کنه، اینا میگن باید مردم انتخاب کنن. خب مردم کیان؟ اومدن برای مردم یه فرمول گذاشتن، اسمشون رو گذاشتن اهل حل و عقد. حل و عقد یعنی کسانی که یه خود واردن در مسائل، میشنن با هم صحبت میکنن، مشورت میکنن، و رایزنی میکنن به اصطلاح امروزی ها و انتخاب میکنن. چند نفر تو شورای سقیفه چند نفر بودن؟ 14 نفر. 14 نفر بیشترم باشن اب نداره، کمتر باشن چی؟ 6 نفرم باشن اب نداره. چرا 6 نفر؟ چون که عمر در اون شورای 6 نفری عثمان رو تعیین کرد. 1 نفرم باشن اب نداره، چون ابوبکر عمر رو 1 نفر بود مشخص کرد. اول کار انجام دادن به صورت پرکتیکال و عملی، بعد اینو کردن چی؟ تئوری. لذا الان در کتاب‌های کلام سنی شما وقتی نگاه کنین، یه قانون خاصی برای انتخاب امام ندارن. مسئله سومی که محتوا رو عوض کردن اینه، دین و پیغمبر اکرم میگفتن که هازا علیون امامکم و ولیکم به امر الله ربکم قد هبت جبرائیل، ان جبرائیل هبت الی مرارن سلاسن و یعمرونی ان السلام ربی و هو السلام. این که برای مردم بگم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر. پیغمبر اینجوری گفت. گفتن یا رسول الله خودت مشخص میکنی؟ یکی از اون افرادی که بارها تو کتابای سنی ها سرچ کنید، این واژه رو سرچ کنید، میگم چی رو سرچ کنید، توی نرم افزارهای احادیث اهل تسنن، یا رسول الله این وحی است یا رأی خودتونه؟ کی؟ عمر و ابوبکر و امثال اینا. سرچ کنید در گفتگوهای امیرالمومنین ابوذر، سلمان، حذیفه، حجر بن عدی، مقداد بن اسود، یک بار اینا از پیغمبر نگفتن یا رسول الله، اینا حرف خودته یا وحیه. دقت کنید ها، ببینید فرهنگ ساختن ها. اینا میگن چی؟ اینا میگن که پیغمبر دو جور حرف میزنه، حرف وحیانی و حرف خودش. اومدن گفتن که جانشین پیغمبر را، خلیفه پیغمبر را باید اهل حل و عقد مشخص کنن. تا 1 نفر هم درسته، تو کتابهای خودشون سرچ کنید الان هست. اینم 3 تا. این 3 تا را ما در ایام عاشورا و بعد از عاشورا مفصل صحبت کردیم. چهارم، نکته چهارمی که مکتب پادشاهان تئوریسین هاشون ایجاد کردن مسئله چی بوده؟ ها؟ اجتهاد. امامت که الان گفتم صحابه بود و حدیث بود و امامت بود و اجتهاد. عرض کنم که ما حدود 40 و چند سال پیش اینا رو پیش مرحوم آقای عسکری 10 سال درسی خوندیم، همینجوری هم داشتیم. الان که دوباره برای این مباحث نگاه میکنم، میبینم امیرالمومنین و پیغمبر چقدر مظلومه. فهمیدم اینا چی کار کردن؟ اینا کیا بودن؟ در مقابل مکتب وحی رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ایستادن و محتوا را عوض کردن. اجتهاد کیه؟ کی بلده دستش اینجوری کنه؟ اجتهاد کوشش استنباط شخصی، ریفرنس سورس قرآن، بعد الان دیگه می نویسن سنت پیغمبر، رأی و قیاس. رأی و قیاس می خواهیم یه مثال بزنم که خوب بفهمین. امروزا میگن، امروز این روشنفکران میگن که یعنی چه که زکات در شتر و گوسفند و گاو هست، یه کسی الان 20 تا ماشین داره زکات نداشته باشه؟ خب ماشین هم همینطوره. این قیاسه، یعنی فکر میکنه هرچی را آدم سوار میشه، درشگه هم سوار میشه، باز زکات داشته باشه، چون شتر و گاو و گوسفند و اینها زکات داشته. مثلا میگم اون وقتا گفتن گندم و جو و مویز و کشمش و اینها زکات داره. الان کارخانه پیتزا مثلا درست کن، پیتزا درست میکنه، پیتزا باز زکات داشته باشه. این معناش قیاسه. ما در احکام تابع وحی هستیم، خودمون حق نداریم بگیم نماز صبح که 2 رکعته به خاطر اینکه صبح اول صبحه، پس آخر شبم که میخوایم بخوابیم چون خوابمون میاد نماز 2 رکعته. یکی از چیزایی که روشنفکرای امروز میگن و اینو از سنی ها یاد گرفتن اینه، نماز مسافر یعنی چه شکسته است؟ شکستگیش مال این بوده که خیلی سفرها پرزحمت بوده. حالا که مردم با هواپیمای 747 مسافرت میکنن و نمیدونم با پروازهای آلیتالیا و کجا و لوفتانزا و اینا میرن، دیگه اصلا اینا معنا نداره. میگم که آقا جون 17 رکعت نماز چند رکعتش کم میشه؟ 3 تا 2 رکعتش کم میشه، 2 رکعت از عشا کم میشه، 2 رکعت از ظهر، 2 رکعت از عصر، از 17 رکعت میشه 11 رکعت. به خاطر 6 رکعت خدا، یعنی اینجوریه که چون خیلی زحمت، مگه چقدر فرق میکنه؟ یا روزه حکمت های دیگه داره، ما نمیتونیم بگیم. اما این آقایون گفتن چی؟ این آقایون گفتن که باب اجتهاد بازه. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی اینه که یه نفر یه خود با قرآن و سنت آشنا میشه، بعد با رأی و نظر خودش میتونه در مسائل جدید استنباط کنه و عمل کنه. اگر اشتباه هم کرد مشکلی نداره، اشتباه کرد یه ثواب داره، اگر اشتباه نکرد و درست رأیش رسید دو تا ثواب داره. حالا من درباره اجتهاد خودمون اول بگم که الان برای همه شما و خانم‌ها شبهه شد که پس این فقهای ما چیکار میکنن. اولا واژه اجتهاد ما نداریم. واژه چی داریم؟ فقیه و فقها. ریشش هم قرآنه. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین. امام صادق علیه السلام می فرماد در مورد تقلید، و اما من کان من الفقهاء سائنن لنفسه حافظن. مجتهد و اینا در بردن. حتی در روایات ما ائمه به مجتهدین لعنت کردن. مجتهدین یعنی اینایی که اینا گفتن. فقهای ما کارشون چیه؟ فقهای ما کارشون اینه که مصادیق را، یه احکام چیزایی که مشخص نیست، میان از متن قرآن و روایات معتبر پیغمبر و عمل ائمه در میارن، نه نظر خودشون. اگر نتونستن حکمشو کامل 100% بگن، میگن احتیاط واجب، احتیاط لازم. احتیاط واجب و لازم یعنی من مجتهد 100% متوجه نشدم، اما چون همه فقها اینو گفتن واجب، منم میگم احتیاط واجب. میدونستی اینو معناش اینه؟ پس احتیاط، اینقدر فقهای ما با تقوا هستن که وقتی یه مسئله ای را با تمام ادلش دیدن، مثلا میگم شما میگید آقا این حکم اسکنت چیه امروز؟ عرض کنم خدمت شما که میگه اسکنت چیه؟ میگه من چک نقد از مشتری گرفتم 1,000,000 تومان مال 2 ماه دیگه، میخوام اینو بفروشم به 900 تومان نقد. این اسکنت میگن، نزول میگن. نزول یعنی پایین اومدن. نه حکمش چیه؟ میره در روایات مطالعه میکنه، میبینه این ربا نیست. ربا یعنی بیشتر گرفتن، این داره کمتر میگیره. پس اسکنت اشکال نداره، به شرط اینکه چک رو خودش نکشیده باشه و مال معاملات باشه، مال دیگران باشه، بابت معامله گرفته باشه. اگر 100% نتونست حکمشو عرض کنم که متوجه بشه، میگه احتیاط واجب، احتیاط مستحب. فقهای ما سورسشون چیه در استنباط احکام؟ 2 چیزه، کتاب و سنت. سنت یعنی چی؟ یعنی فرمایشات پیغمبر، عمل پیغمبر، فرمایشات ائمه و عمل ائمه. اهل تسنن که باب اجتهادو باز کردن چی میگن؟ میگن کتاب و سنت و عقل و اجماع و قیاس. اینا سورس اجتهاد مجتهدین. فرق دوم، ما در چی تقلید میکنیم؟ بگو اینا، در فروع دین، اونم نه در اصل وجوب فروع دین. ما در اصل وجوب نماز تقلید میکنیم؟ نه، وجود نماز جز اصول اصلیه دینه، میدونیم نماز واجبه. اما اینه که مثلا میگم اگه در نماز شک کردیم در قنوت چی کار کنیم؟ در این تقلید میکنیم. آیا گفتن اقامه و اذان واجبه یا نه؟ ما نمیفهمیم، متخصص نیستیم، غیر متخصصیم، به متخصص مراجعه میکنیم، تقلید میکنیم. این آقایون در چی تقلید میکنن از مجتهدین و همه رو مجتهد میدونن؟ در هر کاری که میکنن. ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیته، حدود 8 قرن پیش بوده. نوع اشکالاتی که امروز تو سایت‌های اینترنتی میذارن مال ابن تیمیه است، منتها قالبش رو یه خود عوض کردن و جملات رو آپدیت کردن. علامه به کی میگن؟ علامه حلی، اونم حدود 8 قرن قبل بوده. 7 قرن قبل بوده، خیلی شخص بزرگی است. حالا بخوام برم تو این به اصطلاح فاز، یه خورده از مطلب میمونم. علامه حرفی گفته، اینجوری گفته، گفته که اما المطائن فی الجماعه، مطائن یعنی مذمتهایی که راجع به صحابه شده، فقط نقل الجمهور منها اشیاء کثیره، جمهور یعنی نویسندگان اهل تسنن بسیار راجع به مطائن صحابه صحبت کردن، مذمتهای صحابه، اشتباهات صحابه، حتی صنف الکلبی فی مثالب صحابه، کلبی که یکی از نویسندگان بزرگشون قدیمی هم هست، یک کتاب اختصاصی نوشته در مثالب، مثالب با سه نقطه یعنی مطائن، مذمت ها و اشکالات صحابه کتاب نوشته. ولم یذکر فیه منقصتا واحدا لأهل البیت، حتی کلبی که سنی است برای اهل بیت یک منقصت هم ننوشته، ولی برای همه صحابه منقصت نوشتن و کوتاهی ها، گناه ها، اشتباهات رو نوشتن. اینو کی گفته؟ علامه حلی. آقای ابن تیمیه در جواب این گفتار علامه حلیه اینجوری گفته، من جملهشو میخونم عرضم رو تمام میکنم. ببینید ابن تیمیه در جواب علامه چی گفته. علامه چی گفت؟ گفت همه صحابه اشتباهات مرتکب شدن، اشتباهاتشون در کتاب ها نقل شده، کلبی کتاب اختصاصی در مسالب صحابه نوشته ولی درباره اهل بیت ننوشته. این چه صحابه ای هستن که اینقدر اشتباه دارن؟ خودتونم اقرار دارید. آقای ابن تیمیه فرمودن و اکثر و هذه الامور لهم فیها معاذیر، اکثر این کارهای اشتباهاتی که کردن معذورن، عذر دارن. تخرجها ان انتکون زنوبن، عذری که دارن باعث میشه که این کاراشون دیگه گناه نباشه. این معذوریتشون باعث میشه این کارهایی که صحابه مرتکب شدن و حتی خودشون هم قدح کردن نوشتن، اینا گناه نباشه، از گناه بودن در بیاد. تخرجها انتکون زنوبن و تجعلها من موارد الاجتهاد، عذرهای اینا باعث میشه اینا از گناه بودن در بیاد، بشه جز مصادیق اجتهاد. التی ان اصاب المجتهد فیها فله اجران و ان اخطا فله اجرون، مسائلی که مرتکب شدن اگه به واقع رسیدن درست رفتن دو تا ثواب میبرن، اگه به اشتباه رفتن یه ثواب میبرن. و عامت المنقول عن الخلفاء الراشدین من هذا الباب، همه ی حرفایی که از خلفاء راشدین، منظورش از خلفاء راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین رو که علامه گفت نقل نکردن، ایشون هم چیزی نگفت، میگه مسالبی که متائنی که درباره خلفاء راشدین گفتن از این بابه. یعنی چی؟ یعنی از باب اجتهاده. خودشون نوشتن که ابوبکر چرا این کارو کرد، عمر چرا این کارو کرد، عثمان چرا این کارو کرد، خودشون نوشتن. اینا باعث شده که ما بگیم عذر اینها باعث شده اینا از روی اجتهاده، اشتباه کردن یه ثواب میبرن. چی میمونه دیگه از اینا؟ ابن حجر در شرح حال ابوالغادیه در کتاب الاصابه، چند تا کتاب دارن اینا درباره صحابه، مثل یکی الاستیاب، یکی الاصابه و کتابهای دیگه، کتابهای حسابی چند قرن گذشته است، نوشتن درباره چی؟ زندگی صحابه. ابوالغادیه کسی است که آمده عمار رو کشته. درباره ابوالغادیه میگن چی؟ ابن حجر در شرح زندگی ابوالغادیه اینجوری میگه، میگه گمانم درباره صحابه در تمام این جنگ ها اینه که صحابه تعویل کردن. اجتهاد یه جای اسمشو گذاشتن چی؟ تعویل. ما میگیم قرآن تعویل داره، حدیث تعویل داره، مثلا تعویل اینه، ما میگیم طبق فرمایش پیغمبر و اهل بیت میگیم اینه که قرآن گفته ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا ماها 12 تاست، یه چیز خیلی روشنیه. معنای اینه که ائمه که ماه‌های معنوی هستن 12 تا هستن، ائمه اینو گفته، نمیگن تعویل. ایشون گفته گمان من اینه درباره صحابه همه این جنگ‌ها از روی اجتهاد و تعویل بوده. وللمجتهد المخت اجر و اذا ثبت هذا فی حق آحاد الناس فثبوته للصحابه بالطریق الاولى. مجتهدی که خطا کنه، اشتباه کنه، یه ثواب میبره. اگر اشتباه نکنه، دو ثواب میبره. وقتی که مسئله اجتهاد درباره تک تک مردم ثابت شد، پس درباره صحابه دیگه بهتر. این حرف آقای ابن حجر عسقلانی است در شرح حال ابوالقادیه قاتل عمار یاسر، صحابه درجه یک و فعال در دین و اسلام، برای توجیه قاتل عمار. یه چیزهای بیشتری نوشته بودم، حیفم میاد برای خاطر اینکه خیلی حیفه. یه جمله رو بخونم، بقیهش رو انشالله در روزهای دیگه میگم. ابوالخیر شافعی، ابوالخیر شافعی کیه؟ عرض کنم خدمت شما که یکی از بزرگترین معلمین مدرسه نظامیه بغداد، 590 از دنیا رفته. ابوالخیر شافعی در حق یزید اینجور گفته، گفته زاکه، زاکه یعنی کی؟ یعنی یزید، امامون مجتهدون. امام حسین رو کشته، اجتهاد کرده، اشتباه کرده، بچه پیغمبر رو کشته، ولی یه ثواب میبره چون عذر داشته درباره این کارش، از روی اجتهاد انجام داده، پس اشتباه کرده. همون ابن حجر در سوائق از غزالی نقل کرده و اینجوری گفته، ابن حجر از غزالی، لا یجوز لعن یزید، همین غزالی که مدتی پیش براش بزرگداشت گرفته شد، لا یجوز لعن یزید ولا تکفیره. یزید رو نمیشه لعن کرد، نمیشه تکفیر کرد. فانه من جمله المؤمنین، جزء مؤمنینه. و امره الی مشیت الله، کارش به خواست خداست. ان شاء عذبه و ان شاء عفا عنه، خدا بخواد عذابش میکنه، خدا بخواد میبخشه. تازه این یه خدا اومده، اگه خدا بخواد عذابش میکنه. بقیه میگن چی؟ میگن یه ثواب میبره درباره قتل امام حسین علیه السلام. داستان عاشورا و خروج امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به کربلا، این سد بزرگ را شکست. بزرگترین سدشون هم چی بود؟ اجتهاد. چهار تا بود: صحابه، منع نشر حدیث، امامت تعیین شده از طرف مردم، و یکی هم اجتهاد. هر کاری کردن با اجتهاد توجیه کردن. تقاضا میکنم از آقایان، از جوانها به خصوص، راهنمایی بگیرن، مطالعه کنن، مطالب رو به دست بیارن. انشالله خدا توفیقشون میده. ملحوف کتاب سید ابن طاووس، کتاب سید ابن طاووس که مختل دو تا اسم داره، بعضیا میگن لحوف، بعضیا میگن ملحوف، خیلی کتاب فوق العاده ای. در اونجا نوشته که یزید به علی ابن الحسین علیه السلام گفت: اذکر حاجاتک الثلاث اللاتی وعدتک بقضائهن. چون در مجلس یزید حضرت سجاد علیه السلام گفت حالا که پدر من و برادر من و عموی من و همه هستی ما رو کشتی، از بین بردی، سه تا من خواسته دارم. موقعی که میخواستن اسرا رو حرکت بدن، اون به حضرت عرض کرد که اون سه تا حاجت تو بگو. اون سه تا حاجت رو گفت طبق نقل سید ابن طاووس. گفت: الاولا انتورینی وجه سیدی و مولای و ابی الحسین و اتزود من. دلم خیلی برای بابا تنگ شده، سر بریده پدرم را بیاری، من یه بار دیگه صورت پدرم را ببینم که خیلی دلم تنگ شده. این یک. و ثانیه انترد علینا ما اخذ منا، دومش اینه که این اموالی که از ما گرفته شده به ما برگردونی. سوم اینه که این کنت عزمت علی قتلی، اگه میخوای منم بکشی، ان توجه مع ها اولا النسوه من یردهن الی حرم جدهن، یه مردی را مطمئن بتراشی گسیل کنی با اینا تا مدینه بره که اینا همراهشون مرد باشه. یزید گفت اما وجه ابیک فلن تراه ابدا، اما صورت پدرت را دیگر تا هیچ وقت نخواهی دید. و اما قتلک، اما کشتن تو، فقط عفوت عنک، دیگه تو رو نمی کشم. و اما نساء فما یردهن غیرک الی المدینه، اما زنان رو خود تو همراهشون هستی و تا مدینه میبری. و اما اونی که از شما گرفته شده، ما عوض اونها را چند برابر قیمتشو به شما میدیم. اونا رو دیگه نمیبینی، اموالتونو که گرفتیم. حضرت فرمود اما مالو که فلا نریده و هو موفرون لک، من پول نمیخوام، من مال نمیخوام. این که گفتم اموال ما رو که گرفتن به ما بدین، دقت کنین، لأن فیه مغزل فاطمه بنت محمد، یکی از اون اموال دستگاه ریسندگی حضرت فاطمه بود، دختر پیغمبر، این یادگاری ماست. و مقنعتها، مقنعه حضرت زهرا تو اموال ما بود. و قلادتها، گردنبند فاطمه بود. و قمیصها، پیراهن مادرمون فاطمه بود. اون وقت وقتی گفت اینها رو بهش رد کردن، و امام سجاد علیه السلام وقتی دید همراه اونها 200 دینار هم هست، دینها را گرفت، جلوی خود یزید در بین فقرا پخش کرد. سپس امر کرد به برگردوندن اسارا و سبایای حسین علیه السلام همراه امام علیه السلام. یه جمله دیگه هم اینجا داره، وقتی اموال رو برگردوندند، قال یا ام کلثوم خذوا هذه الاموال عوض ما اصابکم، عوض این مصیبت هایی که بر شما گرفتین دینارا رو بگیرین. فقالت ام کلثوم، این جمله ها جمله به جمله دستگاه خلافت از ابوبکر تا یزید و بعد از یزید رو قدسش رو شکوند. حضرت فرمود یا یزید ما اقل حیاءک و اسلب وجهک، چقدر بی حیا و پررو هستی. اسلب وجهک یعنی پررو هستی. تقتل اخی و اهل بیتی، برادر من و اهل بیت منو میکشی. و تعطینی عوضهم مالا، عوض اونها میخواهید درهم و دینار به ما بدی. والله لا کان ذلک منا ابدا.